رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم. تا نیم ساعتی دیگر شما را در این برنامه همراهی میکنم. در ابتدا سرخطی اخبار. خوان مندز از حکومت تاجیکستان خواست شکنجه را از بین بردارد. گزارشگران بدون مرز میگوید آزادی بیان در شوروی سابق محدودتر شده است. جیمز کلاپر گفت شاید حامد کرزی پیمان امنیتی با آمریکا را امضا نمی کند و گروه از کودکان بیمار تاجیک را برای معالجه به آلمان بردند. تفصیل خبرها. خوان مندز گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور مبارزه علیه شکنجه از حکومت تاجیکستان خواست برنامه‌هایش برای محو شکنجه و بدرفتاری را همه طرفه عملی کند. او با خاتمه سفر 3 روزه‌اش در دوشنبه گفت هنوز برنامه‌های تاجیکستان برای محو شکنجه درست عملی نمی‌شود. خوان مندز روز چهارشنبه ابراز داشت از آن نگران است که با وجود گزارش‌ها درباره موجودیت شکنجه و بدرفتاری در زندان‌ها و هنگام بازداشت متهمان، طی 2 سال اخیر در تاجیکستان تنها 4 پرونده در این زمینه باز شده است. خوان مندز از آن اظهار خوشنودی کرد که دولت تاجیکستان برای اجرای توصیه های او از سال 2012 جهت محو شکنجه برنامه دولتی را قبول کرده است، ولی گفت هیچ وقت مشخصی برای اجرای این برنامه تعیین نشده است. سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید وضع آزادی بیان در کشورهای شوروی سابق سال به سال تیره‌تر میشود. در رده‌بندی سالانه سازمان که روز چهارشنبه نشر شد، تاجیکستان در مقام 115 قرار گرفته است که از مقام‌های پایین است. روسیه به گفته گزارشگران بدون مرز با قبول قانون‌های سخت‌گیرانه آزادی بیان را محدود کرد و برای همین در زینه 126 جای داده شد. به گفته مؤلفان رده‌بندی، گوناگون اندیشی در مطبوعات قزاقستان و آذربایجان هم در برابر تمایل‌های سرکوب‌گرایانه حکومت عقب نشینی میکند. وضعیت آزادی بیان نظر بر تمامی دیگر کشورهای شوروی سابق در ازبکستان و ترکمنستان بدتر بوده است. رئیس خدمات ملی اطلاعاتی آمریکا میگوید به اعتقادی او حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان پیمان امنیتی دو جانبه با آمریکا را امضا نمیکند. جیمز کلاپر ضمن سخنرانی در کمیته نظامی سنت آمریکا گفت این نظر خصوصی اوست و بیانگر سیاست حکومت آمریکا بودن نمیتواند.
من باور ندارم که حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان پیمان امنیتی دو جانبه را امضا کند.
جیمز کلاپر بلندترین مقام آمریکایی است که آشکارا نظرش را در این زمینه بیان می‌دارد. بر اساس پیمان امنیتی، بعد اخراج اکثر نیروهای خارجی از افغانستان تا پایان همین سال، حدود 10,000 سرباز آمریکایی باید در این کشور بمانند. کاخ سفید از حامد کرزی خواسته است هر چه زودتر این پیمان را امضا کند، در عکس حال تمام نیروهایش را بیرون خواهد کشید. جیمز کلاپر گفت سودمند می‌بود اگر حکومت آمریکا اعلان می‌کرد که انتظار می‌ماند رئیس جمهوری آینده افغانستان پیمان امنیتی را امضا کند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روسیه را انتقاد کرد که نمیگذارد تا شورای امنیتی سازمان ملل علیه سوریه اقدام کند. قدرت‌های غربی سعی دارند با قبول قطعنامه در شورای امنیت از سوریه خواسته شود که دسترسی به ممانعت برای ارسال کمک‌های بشری به مناطق جنگ زده را فراهم کند. در عکس حال آن کشور تنبیه خواهد دید. باراک اوباما گفت نه تنها سوریه‌ها بلکه روس‌ها نیز مسئول رنج کشیدن غیر نظامیان در سوریه هستند. باراک اوباما در این باره روز سه‌شنبه در یک نشست خبری مشترک با فرانسوا اولاند در واشنگتن سخن گفت. پیشنویس قطعنامه شورای امنیت را روز سه‌شنبه برای بررسی به 15 عضو شورا تقسیم کردند، ولی سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه آن را تلاش یکجانبه برای گناهکار کردن حکومت سوریه خواند. در قزاقستان ده ها نفر از تظاهرگران خشمگین در نزد بانک ملی جمع آمده و شرح مقامات درباره پایین آوردن قربی پول ملی شدند. بعضی از تظاهرگران به قیرت کلیمبتوف رئیس بانک ملی قزاقستان دشنامهای قبیح داده و از او خواستند که استعفا دهد. قوت قزاقمتوف معاون رئیس بانک با تظاهرگران ملاقات کرد و وعده داد که به مسئله قرضهای گرفته آنها از بانک ها رسیدگی میکند و نمیگذارد که مال و کالا در قزاقستان بالا رود. قیمت مال و کالا در قزاقستان بالا رود. و شرکت ایست ایر روز 12 فوریه گروه از کودکان بیمار محتاج جراحی از تاجیکستان را به آلمان برد. بر طبق اطلاع رسمی شرکت، مبلغ پرواز را یک سازمان خیریه با نام روستای بین المللی صلح پرداخت کرده است. چون این پرواز سالی دو دفعه ماه آگوست و فوریه صورت میگیرد و این بار 68 کودک را از تاجیکستان، ازبکستان و قزاقستان و گرجستان و افغانستان و ارمنستان برای معالجه به آلمان بردند. هواپیمای ایست ایر روز 16 فوریه آن کودکانی را که 6 ماه پیش برای معالجه به آلمان برده بود به نزد خانواده‌هایشان برمیگرداند. جزئیات این خبر و خبرهای دیگر در تارنامه آزادی.org.
مرچوی آزادی در فصل زمستان عوض شدند.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مارس.
ننویسیت هم در خاطر میماند.
از 7 تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاه 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان. 74 75 و 11975.
برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره‌های عزیزت و هاتبرد.
از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن‌های هوشمند نیز پیدا کنید.
پشیمان نمی‌شوید.
بله، در لوح‌های الکترونی و پلانشت‌ها نیز زمینه مخصوص داریم. در آنجا می‌توانید نیز رادیوی آزادی را پیدا کنید. مجله خبری رادیو آزادی را می‌شنوید. من تایری سفر شما را همراهی می‌کنم. حالا عنوان چندی از گزارش‌های برنامه. آزادی بیان در کشورهای شوروی سابق از جمله در تاجیکستان در سال گذشته بدتر شده است. برخواه سفر در فرودگاه دوشنبه یک وسیله برای پول ستانی از مهاجران شد. حقوقدانهای تاجیک میگویند دخالت حکومت و امور مذهبی عاقبت‌های خوب ندارد و یک دختر فالبین را در سوق برای فریفتن مزاجش و برنگرداندن پول برای رشوه زندانی کردند. طوری در خبرها نیز گفتیم در رده بندی نوی سازمان گزارشگران بدون مرز در باره آزادی بیان، تاجیکستان امسال در مقام 115 هم قرار گرفته است که جای قابل تحسین نیست. در گزارش تازه این سازمان مستقر در شهر پاریس فرانسه که روز چهارشنبه 12 فوریه نشر شد، آمده است وضع آزادی بیان در کشورهای شوروی سابق سال به سال تنزل می‌یابد. گزارشگران بدون مرز فنلاند و هلند و نروژ را برای آزادی مطبوعاتشان تعریف کرده و سه مقام اول را به آنها دادند و ترکمنستان و کره شمالی و اریتریا برعکس در زینه‌های پایین‌ترین رده‌بندی قرار دارند. تفصیلات بیشتر را در این باره از همکارم سید قاسمی قیامپور می‌شنویم.
کریستوف دلوغار دبیر کلی سازمان گزارشگران بدون مرز در رابطه با رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات 2014 میگوید که در آن روی 7 بخش سطح تعقیب و فشار، دیگراندیشی، مستقلیت رسانه‌ها، محیط و خودسنسوری، چهارچوبه قانون، شفافیت و ساختار هم تمرکز شده است. با گفته او رده‌بندی تاثیر منفی نیزه‌های مسلحانه با آزادی مطبوعات را هم انعکاس میکند. سوریه که آنجا جنگ شهروندی ادامه دارد در میان 180 کشور در مقام 177 جایگیر شده است. به نوشته مؤلفان گزارش، کشورهای شوروی سابق ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان و آذربایجان که در آنها رسانه‌های خبری تحت فشار شدید قرار دارند، به سبب ذخیره‌های بزرگ نفت و گاز داشتنشان خیلی کم هدف تنقید جامعه بین‌المللی قرار می‌گیرند. بعد از 20 سال خودکامگی مطلق، ماه ینوری سال 2013 در ترکمنستان قانون مطبوعات قبول شد که در آن دیگر اندیشه و منع سانسور اعلان شده است. ولی رژیم رئیس جمهور قربانگلی بردی‌محمدوف چون پیشتر روزنامه و مجله صدا و سیما و سامانه‌های اینترنتی محلی را اداره میکند. خبرنگاران مستقل مجبورند که پنهانی برای رسانه‌های مستقر در خارج کشور گزارش نویسند که این برای آنها خطر بار است، گفته شده است در گزارش. با نوشته مؤلفان در ازبکستان هم سانسور شدید جاری شده است. در این کشور دست کم 10 تن از خبرنگاران و استفاده برندگان اینترنت در محبس قرار دارند. سال گذشته به یکی از آنها محمد بیگ جان سردبیر پیشین روزنامه ایرک جایزه سازمان گزارشگران بدون مرز اهدا شد. بنابر گزارش مقامات تاشکند با نظارت رسانه‌های محلی قناعت نکرده، سال‌های اخیر سانسور را در اینترنت هم شدیدتر کردند. در رده‌بندی جهانی گزارشگران بدون مرز دایر به آزادی مطبوعات، تاجیکستان در خط 115 هم قرار دارد. یوخان بیر مسئول برنامه‌های سازمان با رادیوی آزادی در این باره گفت: در تاجیکستان سال گذشته در مرکه انتخابات ریاست جمهوری بیشتر امام علی رحمان که بیش از 20 سال باز رهبری کشور است ترغیب و تشویق می شد. محدودسازی و قطع خودسرانه سامانه‌های مستقل خبری هرچند بعضن همگی چند روز ادامه می کردند با یک امر معمولی تبدیل گردید.
Independent news website has become commonplace, even if it usually lasts just a few days.
مخالفان با آن نکته هم اشاره کردند که در قانون نوی مطبوعات تاجیکستان سندی که از ماه مارس سال گذشته به حکم عمل درآمده است شرایط مناسبی برای فعالیت رسانه‌ها و خبرنگاران پیش بینی شده است، ولی نکته های این قانون حالا تطبیق نمی شوند. تیمور برقی خبرنگار و تحلیلگر تاجیک میگوید که با گفته های یوهانبیر و خلاصه ردبندی گزارشگران بدون مرز موافق است، اما از نگاه او مخالفان با دلیل های زیادی تعقیب و فشار و حتی لاتوکوب خبرنگاران در سال گذشته توجه نکردند. یک دلیل به گفته او قضیه عبدالرحیم شکوروف نواربردار خبرگزاری آزادگان است که روز 25 دسامبر هنگام تلاش انعکاس مرافعی دادگاهی پرسر و صدای زید سعیدوف صاحبکار شناخته و سابق وزیر صنعت تاجیکستان بازداشت شد. عبدالرحیم شکوروف اقرار کرد که هنگام بازداشت مورد لاتوکوب کارمندان ملیسه قرار گرفته است. سیمودین دوستوف رئیس مرکزی تحلیلی این دی میگوید آن برداشت که در انتخابات ریاست جمهوری تنها یک نفر امکان داشت خود را تبلیغ کند واقعیت است. تحلیلگر تاجیک در این گونه وضع سازمانهای بین المللی را عیبدار میخواند.
دومی تاجیکستان این قاعده بازی را قبول کرده که میشود انتخابات برگزار نکرد، ناظران بین المللی از آن جمله از اتحاد اروپا را به کشور خواند، میشود که آنها در این انتخابات شرکت کنند. پیروان و تقریبا بعد 6 ماه یک گزارش چند صفحه‌ای هم در این باره بنویسند و چند سازمان بین المللی دیگری به این بهاگذاری کنند و به همین تمام و سلام.
این گونه برخورد از نگاه سیمودین دوستوف با آزادی مطبوعات در تاجیکستان هم بی تأثیر نمانده است.
همکارم سید قاسمی قیامپور در باره ردبندی نوی سازمان گزارشگران بدون مرز گزارش می داد که این سازمان می گوید آزادی سخن از جمله در تاجیکستان هم محدود شده است.
حرف ها رو یک یک می چینیم. او ز او د ای واو، آنا آزادی،
یک کلیک تا آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون، آزادی.org، یک کلیک تا آزادی، آزادی.org.
مجلس نمایندگان پلاته پایانی پارلمان تاجیکستان بعد از بحث‌های طولانی یادداشت حسن تفاهم با روسیه را تصویب کرد که اجازه می‌دهد از این بعد در روسیه به مهاجران کاری تاجیک حقوق حق کاری 3 ساله بدهند. در گذشته مهاجران کاری تاجیک حق داشتند فقط تنها 1 سال برای کار در روسیه اجازه بگیرند که این دردسری زیادی را برایشان ایجاد میکرد. همکارم شهلای گلخواجه که در پارلمان تاجیکستان بود در این باره گزارشی تهیه کرد و همراه میشنویم.
پارلمان تاجیکستان پروتکل اصلاح سازشنامه مهاجرت تاجیکستان و روسیه را بدون بحث تصویب کرد. طبق اصلاح نو مهلت مجوز کار برای مهاجران تاجیک در روسیه 3 سال شد. تا حال این مهلت 1 سال بود و هزاران نفر مهاجر تاجیک مجبور بود سال یک بار مرز روسیه را گذرد و اجازه خود را نو کند. سومنگول تاغایوا وزیر مهنت مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان روز چهارشنبه 12 فوریه گفت تصویب این سازشنامه در پلاته پایانی پارلمان تاجیکستان برای تنظیم مهاجرت مهنتی مهم است و آن بود و بوش مهاجران تاجیک را در روسیه اوسونتر میکند. خانم تاغایوا افزود
تصدیق پروتکل مذکور و مورد عمل قرار گرفتن آن برای پیشگیری و کم نمودن چوره‌های ماموری نسبت شهروندان جمهوری تاجیکستان زمینه گذاشته برای حفظ حقوق و منفعت‌های مهاجران مهنتی که موقتاً در قلمرو فدراسیون روسیه کار فعالیت می‌نمایند مساعدت خواهد نمود.
خانم تاغایوا اهمیت تصویب این اصلاح را در آن دانست که شماره مهاجران کاری به خارج در حال افزایش است و 90% مهاجران برای فعالیت روسیه را انتخاب میکنند. هرچند مقامات تاجیکستان این سند را یک دستاورد مینامند، تحلیلگران میگند آن تاثیر چندانی به بود و بوش مهاجران و امنیت آنها در روسیه نخواهد داشت. اعظمشاه شیرگوادی تحلیلگر مسئول مهاجرت بر این است که امضای این سازشنامه را نمیتوان موافقت کامل تاجیکستان در امر بهتر کردن زندگی مهاجران تاجیک در قلمرو روسیه ارزیابی کرد. او گفت
از یک طرف گویا سبوکی پیشنهاد کرد و ما از جانب دیگر ما میبینیم همون بازی کجدار و مریض بازم ادامه داده شده است و ببینید که قبل از امضای سازشنامه نه اونقدر تاجیکان از اخراج شده بودند که من بعد با بهانه های دیگر.
به باور اعظمشاه شیرگوادی بر عوض گذشته که تاجیکستان به روسیه کرده است میتوانست طلبی از این بیشتر را در خصوص حقوق و زندگی مهاجران تاجیک در قلمرو این کشور را تقاضا و روسیه نیز این طلب را بپذیرد. در همین حال سیمیدین دوستف تحلیلگر توجیک بر عوض 49 سال بود و باش ارتش روسیه در توجیکستان که همزمان کلانترین پایگاه حربی این دولت بیرون از کشورش میباشد تا 3 سال تمدید کردن اجازه کار را بیانگری سطح پستی جانب توجیکستان در این گفتگو شنید ارزیابی میکند. سعیدالدین دوستوف مجران کاری را در افکار اجتماعی توجیکستان به حیث قهرمانهای ملی نام میبرد که متاسفانه حکومت کشور با زحمت آنها ارج نمیگذارد، زیرا به گفته تحلیلگر همه گونه قانونهایی که در چند سال اخیر به حفظ حقوق شهروندان ربط میگیرد حقوق مجران صرف نظر میشود. جناب دوستوف میافزاید امروز در پارلمان تاجیکستان حتی نفری یافت نمیشود که از مشکلات مجران آگاه و یا حداقل برای مدت کوتاه شهد مجرت را چشیده باشد. اینم در حالی است که 51% مجموع محصولات داخلی تاجیکستان را مهاجران کاری فراهم میآورند و حق حلالی آنهاست که در پارلمان فرکسیه خود را داشته باشند. گذشته از این محی‌الدین کبیری وکیل پارلمان و رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید فعلا قانونگذاری تاجیکستان حتی مهاجران را از حق نامزدی محروم کرده است، چی رسد به صاحب کوتا بودن در پارلمان. جناب کبیری افزود
تغییراتی که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با لایحه قانون پیشنهاد کرده شده است همین است، یکی از بندهایش که باید این صد برداشته شود، چطور حداقل اگر همین را اجازه دهند و انتخابات دموکراسی باشد دیگر ضرورت به کوتا هم نماند.
محی‌الدین کبیری تاجیکستان را همچون کشوری مهاجران نام میبرد و میگوید با وجود مشکلات خیلی زیاد این قشر جامعه لب به شکایت و نمیکند و تنها در نسبت تقدیر خود کمی توجه میخواهد. از نگاه این سیاستمدار حالا فرصت رسیده است که جایگاه مهاجران کاری در جامعه شناخته شود و همچون قشر بی‌حقوق و بی‌صاحب باقی نماند. با این همه روسیه از دو دهه به این طرف میزبان 100,000 مهاجران کاری تاجیکستان است و روزگار اکثر خانواده های تاجیک اساسا با پول آنها میچرخد. آمار غیر رسمی تعداد آنها را در روسیه بیش از 1.5 میلیون تخمین میزند. مهاجران کاری سالانه بیش از 3 میلیارد دلار به تاجیکستان وارد میکنند. شهلای گلخوجا، رادیو آزادی، دوشنبه.
رادیوی آزادی اکنون همسفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
بعد از یک جنجال خجالت‌آور دو روحانی در مراسم جنازه در ناحیه رودکی، شورای علمای تاجیکستان امر داده است که در این گونه مراسم تنها امام خطیبان، امامان و یا رئیس شورای علما پیش نمازی کند. چند پیشتر از این در ناحیه رودکی در مراسم جنازه یک نفر بین جمال الدین امان الله زاده، امام خطیبی مسجد جامع حضرت مولانا از مسجدهای معروف در تاجیکستان و روحانی دیگر نور الدین جان تورجان زاده بحث در گرفت. بسیاری ها جنجال روحانیان در مراسم عزا را خجالت آور خواندند و تعداد دیگر به حمایت روحانیان پسندیده خود برخواستند. در پس منظر تصمیم های اخیر شورای علما که پایبند حکومت تاجیکستان دانسته می شود، همکارم نور محمدی خالدزاده از کارشناسان و حقوقدان ها پرسید که دخالت حکومت دنیوی به امور دینی آیا مخالف قانون نیست؟
وقتای آخر در جامعه تاجیکستان بحث های در گرفته است که فاصله بین دولت یا حکومت و دینداران را بیشتر کرده است و گاه از مداخله دولت به دین و به مراسم های مذهبی مسئله ها مطرح می شود. این بحث ها زمان آغاز شد که برای امام خطیبان مسجد ها دستمزد تعیین کردند و به آنها لباسی یگانه پیشنهاد شد، ولی خواندن جنازه در مسجد عالی سامان ناحیه رودکی از سوی امام خطیب دولتی بحث ها را دامن زد. تحلیلگران امور مذهبی میگویند به خواندن جنازه فوتیدگان در مسجدها که گاها قبل از درگذشت با وصیت شخصی فوتیده و یا خویشاوندان وی شخصیت روحانی و یا ملای را درخواست میکنند دخالت نباید صورت بگیرد و این با آزادی های مذهبی هر فرد ارتباط میگیرد که در همه کشورها و در هر دین و مذهب چنین درخواست ها رعایت میشود. در چنین حالت هیچ امام خطیب حق ندارد بگوید که وی به اصطلاح ملا دولتی است و وی باید جنازه فوتیده را بخواند. همه تحلیلگران امور مذهبی چنین روند را نه به دولت و حکومت بلکه به رقابت های گروه های مذهبی ارتباط می دهند. ولی سید احمدوف تحلیلگر امور مذهبی و رئیس پیشین کمیته دینی وابسته به حکومت وقت تاجیکستان میگوید اگر امام خطیب دعوای چنین کار را کند و بگوید که وی امام خطیب رسمی است و باید جنازه را بخواند، با این کارش اعتبار حکومت را پایین میبرد و خصومت دینداران را بر ضد دولت برمی انگیزد.
این طرف شده میتواند برای اینکه مثلا دولت اعتراف کرده است که فلان آدم خطیب باشد، گرچند که خطیب هم دولت تعیین نمیکند و خودی خادمان همون مسجد پیشنهاد میکنند، این خوبی است. ولی میتواند فرض کنیم از این در معرکه ها و در دیگر مراسم ها آنهایی که میخواهند که یکون نیزای راه اندازی شود و ضدیت در بین دولت و جامعه دینی یا دینداران با وجود بیاید و کذا، از این سو استفاده کنند.
در قانون‌های موجوده تاجیکستان در جای نوشته نشده است که دین از دولت جداست، زیرا دین مفهومی عمومی است. طبق قانون اتحادیه‌ها و یا تشکیلات‌های دینی از دولت جدا هستند. حقوقدانان می‌گویند چون این اتحادیه‌ها در داخل یک دولت فعالیت می‌کنند، به این دلیل با یکدیگر ارتباط دارند و همکاری می‌کنند. سعید احمدوف این نکته را تایید می‌کند.
دولت در این مورد نیازی دخالت نکرده است. اونیفرم یا شکل لباسی معمولی یا اینکه مثلا معاش تعیین کردن اون رو دولت خودش معین نکرده، بلکه این واسطه شورای علما او قرار قبول کرده است که خطیبای مسجد لباس مخصوص داشته باشند که از دیگران فرق کرده است.
با وجود این آقای احمدوف اعتراف میکند که این کارها با نظرداشت مقررات قانون صورت نگرفته است، بلکه این کار در اساس قراردادهای بین دولت و تشکیلات ها یا مؤسسه های دینی انجام میگیرد و در این مورد شورای علما حق چنین پیشنهاد و همکاری با دولت را دارد. اشوربای امام حقوقدان تاجیک با نظرداشت وضع کنونی جامعه تاجیکستان میگوید پیرو دین همین مردم میباشند، دولت هم برای همین مردم است، ولی دولت با دین در مسئله های اصولی باید همکاری کند، نه مسئله های خرد و ریزه. حقوق شناس امام بر این عقیده است که بعضی تدبیرهای ایلاوگی نیز وقتهای اخیر در رابطه با همکاری های مؤسسه های مذهبی و حکومت اندیشیده شده اند که بر اساس سندهای زیرقانونی عملی میشود.
این چاره‌ای که جسته میشد با واسطه‌ای سنت‌های زیر قانونی، اونا قانون نیستن، هم چیزایی که حتمی میشوند. برای همین قانونی بودن چه معین کردن ساختارهای دینی یا که شخصانی همین مثلا بر سفر میرفتگی به سود کنسانی باید مراجعت نه. سود کنسانی وظیفه دار است که موافقت همین سنت‌های با قانون و کنستیچه معین کند.
بر اساس قانون دولت نمیتواند به فعالیت های تشکیلات های مذهبی دخالت کند، ولی کارشناسان میگویند اگر در داخل تشکیلات های دینی عنصرهایی باشند که قانون فعالیت آنها را ممنوع میداند، در آن صورت دولت با نظرداشت منفعت های ملی یا مسائل امنیتی یک جا با تشکیلات های دینی از فعالیت چنین عنصرها پیشگیری میکنند.
نور محمد خالزاده گزارش میداد. خوشحال میشویم اگر شما نیز نظر اندیشه خود را در باره مناسبت دین و دولت با ما بنویسید در وبسایت رادیو آزادی که نشانیش رو میدونید azadi.org.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
در شمال تاجیکستان در ولایت سوغد یک فالبین جوان را برای فریب دادن کار افتادش به 5 سال زندان محکوم کردند. با گفته دادگاه شهنوزه یونس و بیشتر از 5000 دلاری این مزاج خود را که برای رشوه پیش بینی شده بود گرفته و دیگر به او بر نگردانده است. درباره این پرونده عجیب همکار ما در خوجند معصومی محمد رجب گزارش می‌دهد.
دادگاه ناحیه کوهستان مسجد در تالار دادگاه شهر چکالوف شهنوزه یونوسا و ساکن شهر کانبادام را برای قلابی مطابق بندی کدکس جنایی تاجیکستان گناهکار دانست. عنایت الله غلاموف رئیس دادگاه کوهستان مسجد که بازبینی پرونده یونوسا را انجام داده است، در صحبت با آزادی گفت که این جوانزن 26 ساله اولهای سال 2011 در شهر چکالوف از یعقوب امینوف نام شخص با وعده آن که فرزند وی را از محبس آزاد میکناند 5930 دلار مبلغ وی را برای گرمی کردن گرفت و برنگرداند. جناب غلاموف می افزاید
او این مبلغ را گویا که از جبر دیده گرفته، میخواست که این پول رو همچون فولبین که فعالیت میکرد به معلومات به داشتن یگان حجت همین پول ها رو خوند و در نتیجه جبر دیده که پسرش همون وقت سال 2011 او رو حبس کرده بودن از طرف مقامات حفظ حقوق، مبلغ پول رو خوند تا که همین مبلغ رو جبر دیده به کارمندان حفظ حقوق برده دهد که پسرش آزاد شود. اما او پس از صاحب شدن این مبلغ دو روز یا سه روز پس از روی نشان دادی خود سود شونده که گویا که مبلغ رو او گم میکند.
به گفته دادرس غلاموف، دادگاه چکالوف حکم حبس خانم یونوسوا را که صاحب 5 کودک است تا 8 ساله شدنی خردترین کودکش جبرائیل 5 ماهه موقوف گذاشت. ضمناً شوهر خانم یونوسوا در مهاجرت کاری در روسیه قرار داشته است. همچنین دادگاه محکوم شده را موظف کرده است مبلغی از جبر دیده برای گرمی کردن گرفتهش را به وی برگرداند. خانم یونوسوا در دادگاه گفته است که وی آن مبلغ را به وسیله دعاخانی گرمی کرده و در جوانی منزلش گذاشته بود، اما بعد دید که آن گم شده است. وی گفته است سرکشی نمی کند و با به دست آوردن مبلغ حتما آن را به صاحبش برمیگرداند. می خواستیم با خانم یونوسوا تماس گیریم، اما چون دادرسی پروندهش گفت که وی در زمان مرافعی پرونده و اعلان حکم در حال بدی روانی قرار داشت خودداری ورزیدیم. این اولین موردی به زندان محکوم شدن یک فالبین در سالهای آخر در ولایت سغد است، در حالی که فالبینی میان ساکنان به یک نوع کسب تبدیل یافته و تقریبا هر محله شهرها و هر دهه فالبینهای مرد و زنی خود را دارد. بیماران روانی و جسمانی، آدمان گرفتار مشکل در زندگی شخصی یا در ادای وظیفه دولتی و تجارت، افراد فرزند طلب یا جوانان جفت خواه برای بخت کشایی در این منزلی فالبین ها را میکوبند. اما از آن که دین اسلام فالبینی و فالبین را کاری بد و شیطانی می نامد، آدمان مشغول به این عمل در کشورهای آسیای میانه از جمله تاجیکستان خود را با نامهای دیگر مثل طبیب و بیبی آتون معرفی می کنند. یک زنی میانسال سعودی که نامش را نصیبه و کسبش را بیاتونی می نامد در صحبت با آزادی گفت که وی بعدی ختم مکتب میانه دیگر جای تحصیل نکرده و فالبینی را بعدی بیماری طولانی بیهوش شوی به قبل خودی او از پیری استادانش یاد گرفته است. خانم نصیبه می گوید
من مثلا برای پول نمی کنم، من چه می کنم؟ مثلا گپی صحبت آزاده، گپی دروغ زدن، من برای پول نمی، من اینه برای دردم گرفتگی، منم این کسل نشده گردم شد. مثلا من رفته نمیگم مثلا من به 100 سومون تیتان من میخوامم یا من به 10 سومون تیتان من نمیگم. اگر وی آدم از دیلش براورده مثلا 5 سم 10 سم مثلا ماند، من وی رد کنم کتگری میشد در میخواب.
در قانونگذاری تاجیکستان فالبینی همچون کسب و پیشه ثبت نگشته، همچنین مشغول شدن به آن نیز من کرده نشده است. اما از کسانی که ادعای طبیب مردمی بودن را دارند برای فعالیت رسمی دیپلم تخصصی و اجازه نامه فعالیت طلب می شود. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
و در شرح این گزارش در تارنامه رادیو آزادی شریپوف ساربان از کلاب نوشته است: آزادی از شما التماس کلان، یک بلا کنید که در همین تاجیکستان فالبینی غیر قانونی کرده شود و فالبینان را حبس کنند. در همه جا پر از جادوی و جادوگر شده است. این جادوگران آیله های سالم را به واسطه سحر و جادو ویران کردند و چند پسر را از پدر جدا کردند. او نوشته است: اگر همین مسئله را دیده براید با حکومت داران، شما در حق مردم تاجیک و عموماً در حق همه مسلمانان کاری خیر میکنید که این را هیچ کس نکرده است. و شیرعلی از دوشنبه نوشته است: بله برادر، هر چند که سببی بر هم خوردن آیله ها را دیگر چیز میگویند، اما سببی اساسیش همین گرم و خنک کردن زن و مرد های نامسلمان است. نوشته است شیرعلی از دوشنبه. و شم که یک نفر که خود را شم معرفی کرده است، چنین مینویسد: هر کسی که فالبینی میکند باید کنجی زندان باشد. امروز بسیار آیله ها از دست همین ها ضرر میبینند. غیر از خدا کسی دیگر نمیداند که چی را که کی را چی در پیش انتظار است. و خسرو نوشته است: عجب زمانه شده است در وطن، از بجای متخصص آورده سیستم گرمیدی شهرها را به کار در آورده و خانه و اداره ها را گرم کردن، آدمان با واسطه مولای و فالبین یک دیگر را گرم و خنک میکنند. عجب زمانه بی سوادی و تاریکی شده است. نوشته است خسرو. و با این شرح کاربران رسیدیم به پایان بخش دیگری از مجله خبری. سپاسگزاریم که با ما هستید. چند ثانیه بعد برنامه جالبی دیگر شروع می شود. با ما بمانید.